الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من در محضر جان استادان بزرگوارم، واقعا قصد جسارت ندارم، چون من باید بیام اینجا یاد بگیرم، اگر تازه لایق باشم که یاد بگیرم. ولی دیگه خانم دکتر پارسا هم فرمودند ایشون چند برابر ما تو این پژوهشگاه ارث میبره، به این دلیل به این دلیل شما نگران احکام دینی نباشین. به منم واقعا من وسط جلسه بودم، دهم باید داخل جلسه باشم، شروع پژوهش داریم، چند دقیقه گزارش میدم و رفع زحمت میکنم. واقعا پوزش میخوام از استادان بزرگوارم که برنامه شونم جسارت شد و تغییر پیدا کرد. تشکر میکنم از خانم دکتر پارسا بابت همه اهتمام ماندگاری که میکشن. انشالله که در راه قرآن مقبول درگاه حق باشه و ما را هم از دعای خیر فراموش نکن. عذرخواهیم میکنم از محضر همه استادانم، جناب استاد دکتر پاکچی هم هستن، من اینجا جسارت میکنم. بارها هم خواهش کردم که معاف کنیم، آرسال از زیرش در رفتم، پیرارسال در رفتم، دیگه امسال نشد دیگه. لذا یه موضوعی رو که سعی کردم مرتبط با اهداف این برنامه باشه انتخاب کردم و چند دقیقه گزارش میدم، انشالله ارشاد بفرمایید. موضوع در حقیقت نقش قرآن کریم هست در خلق درون مایه صلح و دوستی در اشعار مثنوی، یا البته اشعار مولوی بگیم، چون به غزلیات شمس هم زیاد استشهاد شده. من اجازه میخوام، حتی همه شما استادینا، من دارم زیره به کرمان میبرم، یک دو بیت از شیخ بهایی بخونم که یک براءت استحلالی باشه که چرا این موضوع انتخاب شده. شیخ بهایی میفرماد که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن زبان پهلوی، من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب. یعنی این که واقعا کسانی با مثنوی معنوس باشند، چون منم ناخواسته بالاخره 40 سالی در وادی مثنوی هستم، به نظرم متوجه میشن که هیچ کتابی در جهان در ادبیات همه ملل به اندازه مثنوی تحت تأثیر قرآن نیست. یعنی در همه شالوده بنیان روح رگ جسم و حیات این مثنوی قرآن عجیب نفوذ داره. 14 نوع تأثیر رو من جایی برشمردم که قرآن کریم در، که از این 14 نوع 11 نوع رو بزرگان پیشین گفته بودن، مخصوصا استاد راسکو، استاد دانشگاه کاشان خیلی افزودن بر تقسیم بندی های سنتی. تأملاتی هم بنده داشتم، این 2-3 نوع رو افزودم. یکی از مهمترین نکاتی که استاد راسکو گفتن، بقیهشو چون دیگه مشهورات من نمیگم، اون در واقع اثرگذاری برایندی قرآن در مثنوی که اولین بارشون گفتم به همراه چند عامل دیگه، الان اینجا فرصت نیست، من خودم باید سریع رفع زحمت کنم. یک دو موردم که بند دو سه مورد اضافه کردن، یکی تأثیر شبکه‌ایه. یعنی ما ناگهان میبینیم شبکه‌ای از تصویرها ساختار مثنوی رو و مخصوصا مثنوی رو تحت تأثیر قرار داده. خود قرآن کریم، باز من بالاخره با خیلی احتیاط کنم، تصاویرش گاه فوق‌العاده شبکه‌ای. وقتی می‌فرماید الله نور السماوات و الارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجه کأنه کوکب دوری الی آخر، ببینید چقدر داره تصویر رو شبکه‌ای پخش میکنه، انگار که خورشیدی طلوع میکنه و نورش ناگهان تمام جهان میگیره. مثنوی هم همچه حالتی داری، پرتوی از قرآن، خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی، واقعا پرتوی از قرآن. خب این ادعای این مقاله اینه که درباره صلح، صلح اندیشی مولوی متأثر از قرآن واقعا نوآوری های شگرفی کرده. اولا مولوی صلح رو منوط میکنه به سلم درون. تا زمانی که انسان از درون با خودش کنار نیومده، بیرون نمیتونه صلح طلب باشه و فراوان اینو میپروره و شاید بنیادی ترین ابیات مولویه که تأثیر گذاشته در ابیات دیگه. یه جایی صراحتا میفرماد که من که صلحم دائما با این پدر، پدر اینجا من آبا کائنات، من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. یعنی من با خودم کنار اومدم، جهان صلح کن میبینم. وقتی من دائم با خودم ستیزه باشم، اجتهای نفسم به من فرمان بده، خب من نمیتونم با دیگری در صلح باشم دیگه. با این حسادت میکنم، با این کینه ورزی میکنم، با این در واقع میخوام جلو بزنم حقشو بخورم و فلان. این یکی نکته من. یا اونجا که میفرماید تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. اینا کجا آورده؟ و مگه غیر از اینه؟ مثلا فرمود فبه ما رحمت من الله لنت لهم فان کنت فظا غلیظ القلب لم فز من حولک. یا اونجا به موسی علیه السلام جلو فرعون میگه قولوا قولا لینا. فکر میکنم که اینها رو مولوی اصلا غیر از قرآن بلد نیست حرف بزنه. یا وقتی میفرماید که پیامبروار با مردم باشید، غصه مردم بخورید ولی توقع انتظار از اونو نداشته باشید، این عین مفهوم قرآن کریم دیگه. در واقع لا اسالکم علیه اجر الا الموده فی القربا و الی آخر. یا جایی که میفرماید این عشق به مردم داشته باشید، این عشق از کجا؟ اینم مفهوم قرآنی است. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینها این ابیات رو نمیتونیم بریم بگیم. خدمت شما هست شاید که این هفت محور هست که مولوی اون رو مبنای صلح و مدارا با دیگران میدونه. اولی سلم درون، دومی زیست جهان شهودیه که ترسیم میکنه، سوم عبور از خود به منیت، چهارم نگاه عاشقانه به هستی و همزاد پنداری با کیهان. ما همه اجزای عالم بودیم، در بهشت این لحن ها بشنودیم، ناله سرنا و آواز دهل چیزکی باشد از آن ناقور کل. اینا همه در واقع این کیهان پنداری، کیهان اندیشونه. پنجم درک درست اولویت های زندگی. استاد محترم فرمودن این که ما نهایت به اصلاح و صلاح بیندشیم، این همین درک اولویته که کدام نافع تره به صلاح خیر برای بشریت نزدیک تره. شش گفتگو مندی و مداراجویی. هفت درک زیانهای خشونت و فریبهای خشونت طلبی. من اجازه میخوام با قرائت دو بیت عرایزم رو پایان بدم و این جستار ناقابلم تقدیم بکنم خدمت خانم دکتر پارسا. ایشالله ارشاد بفرم، تصحیح کنن، تلخیص کنن، هر جو سلام دونن، اگر قابل بود تو مجموعه بیارن. هر کسی را عقل کل کفران نمود، یعنی ناسپاسی درباره عطیه الهی عقل. یا در جای تلخی، چرا کشم من غرق قند و حلوا، در من کجا رسد دی و نو بهار با من. این وجودش دائما بهاریه، دی زمستان برش عرضیه، داخل تماما شکوفان و بهارانه. غم مرد و گریه رفت، بقای من و تو باد، هر جا که گریه ایست کنون خنده می شود آن گلشنی شکفت که از فر بوی او بی داس و تیشه خار تو برکنده می شود. در غزل شمس می فرماید این باغ روحانی است این، یا بزم یزدانی است این، سرمه سپاهانی است این، یا نور سبحانی است این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.